اساساً برای امتحان انسان که آیا در مسیر اون تمایلات فکری اصیل خودش میره یا که نمیره. و استکمال انسان بر همین اساسه که با شکوفا شدن هر یک از این تمایلات در وقت خودش توجه داشته باشد که این میل چه اقتضای طبیعی داره و چه اقتضای غیر طبیعی داره. جلوی این اقتضای طبیعیش رو با راهکارهای معین شده از جانب خدا متعال بگیره. به عنوان مثال در تمایلات ظاهری انسان که میل به تغذیه در انسان گزارده شد، خب این میل ایجاب میکنه از جهت طبیعی به طور گسترده به کار گرفته بشه، اعمال بشه. اما انسان این درک هم براش گذارده شده که اگر بخواهد از امور گوناگون این عالم بهره‌مند بشه، باید یک مقداری از اون چیزهایی که کسب میکنه در اختیار دیگران قرار بده تا از اونها، از اون کسبیات اونها هم استفاده بکنه، که این روح تعاون ایجاد میکنه که این معنا تحقق پیدا کنه. مسئله تعاون در بین جامعه انسانی شکل میگیره. تعاون از جهت مرتبه بعد از اون میل طبیعی اولی، این هم میل طبیعی راست آنوی و همینطور همیان گناهون در حیطه وجود انسان با شرایط خودش ظهور و نمود پیدا میکنه. مسئله عزت هم یک مسئله عزته از معانی مخفی است که به طور طبیعی هر کسی میخواد اون جایگاه خودش حفظ بشه. فرزند به طور طبیعی میخواد جایگاه خودش در خانواده حفظ بشه. پدر و مادر به طور طبیعی میخوان جایگاهشون در بین این خانواده فرزندان حفظ بشه. و همینطور روابط دیگری که برقرار میشه، این روابط این جایگاه‌هایی رو ایجاب میکنه. حفظ این جایگاه و حمایت از این جایگاه و قهرن نگذاشتن، تخطی کردن به این جایگاه رو اجمالا میگن مسئله عزت، که برای انسان در شمول مختلفی این جایگاه های مختلف خلاصه شکل میگیره. خب جامعه برای ادارهش هر جامعه نیاز به یک مدیر داره، به یک رئیس داره. این رئیس باید خصوصیاتی داشته باشه. به هر حال خود این جایگاه یه اقتضایی داره که اگر خود شکل بگیره و این جایگاه حفظ بشه دیگه. حفظ این جایگاه یعنی مقام عزت این جایگاه. حالا امام علیه السلام در فرازهای بعدی نمونه های عینی مسئله عزت رو بیان میکنن که به خدا میتونه از اینوان که من رو برنامه ایجاد کردی، محبت رو در دل پدر مادر قرار دادی و همینطور کسانی متکفل من شدن. این روابط قرار به گونه ایست که نمودارهای این خلاصه مسئله که از جامعه خدا متعال برای انسان آمده، البته نمونه ضعیفش از میان حیوانات هم هست، اما نمونه کاملش، معنای کاملش در انسان که اون وقت خدا متعال برای انسان‌های خاصی یک مرتبه ای از عزت را قرار داده که کسی نمی‌تواند در این مرتبه تحقیر کن، تجاوز رو کن. و اصل این مرتبه برای خودشه، ولی لاهل عزت و جمعه آن اون در حالت ولی لاهل عزت و للمؤمنین ولی رسول این برای این معنا یه احکامی هم در شرط جمع کرده هم که جنبان رسالت یه جنبان خاصیه، کسی حق تجاوز و تعدی به اون جایگاه رو نداره، این رو خدا متعال قرار داده، باید اطاعت بشه اگه کسی میپذیره. اگر این جایگاه میره سوال میرود، باید دیگران این جایگاه رو که پذیرفتن حفظش بکنن، از این جایگاه حفظ و حراست بکنن. لذا این آیه شریفه نموداری از این جایگاهه، انبیا لا بالمؤمنین من انفسهم، یک احکام جزئی تری هم از این جایگاه عزت برای مؤمنین قرار داده است که مؤمن در جامعه ایمانی و مسلمی از یک شخصیت خاصی برخوردار است. هر نداره به لحاظ شخصیت ایمانی که خدا برایش قرار داده، این شخصیت را بهش توهین بکنه، دیگران توهین بکنن، دیگران از قبیل کفار مشرکین که فرانگرد لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، هرگز خدا راهی به نفع کافرین بر ضرر مسلمین قرار نده. اگر به اموال مسلمین، به آبروشون، به جانشون، مالشون بخواد تعدی بشه، باید در برابرش ایستادگی کنه. این احکامی که آمده است در مسئله جنگ دفاعی، اینها به لحاظ اون جایگاه عزتی است که خدای متعال برای مؤمنی در جامعه انسانی قرار داده و همینطور در بین خود مؤمنین هم این جایگاه رو مقرر کرده که این جایگاه با احکام شرعی مختلف پیاده میشه. اگر مسلمانی به اموال مسلمان دیگری تعدی کنند، قرض کنند، دزدی کنند و همینطور. این حق نداره، مالش احترام داره، باید جایگاه مالش حفظ بشه. اگر تهمت زده شد باید حمایت بشه از ارض و آبروش، اگر غیبت شد باید دفاع بشه، تصدی بشه. اینها احکامی است که از اون عزتی که خدا برای مؤمنی قرار داده نشأت میگیره. خب امام السلام در یه جمله این کلیات رو خلاصه به خدا متعال از نمیدانه، خدایا تو مرا با این عزتها توی این عالم قرارم دادی، این جایگاه ها تو برم مرد من که از خودم جایگاهی ندارم، از خودم چندیتی ندارم. به طور مثال مواردش رو عرض کردم و در هر مرتبه ای ما تحلیل که بکنی اون مبانی حقیقی این احکام میشه که عرض کردی. چون احکام شرعیه ما در احکام اقتصادی، در احکام جزایی و در احکام اخلاقی، همه اینها یک ریشه های حقیقی داره. که در مباحث برحال معرفتی بهش پرداخته میشه، ما هم به مناسبت بحث دعا که از یک مبانی کلی رو ارائه میدن، به نظر درک ناقصی که داری اینها رو تحلیل میکنی. این که خدای متعال و خدای متعال نمیدانه خدایا این نعمت رو من دادی که این عزته، این عزت اولا معنیش چیه، اقسام و مراتبش چیه، حتی در یک جامعه ای که اینها کافر هم هستن اما روابط اقتصادی سالم دارن، فرمودن مالشون محترمه، حالا خودش احترام نداره اما این مالش که درست استفاده کرده از راه درستی به دست آورده محترمه با احکامی که داره. اولا اینکه در دین ما احکام گوناگونی برای انسانها، انسان مشرک، انسان مسلمان و همینطور بیان شده. این احکام همینطوری نیست، اینها یه پشتوانه های واقعی داره که ائمه علیهم السلام هم این احکام را به طور کامل می‌دانند از جانب خدای متعال و برای ما بیان می‌کنند که در فقه اسلامی و در اخلاق اسلامی این مسائل مطرح میشه و هم اون حقایق و پشتوانه‌هایی رو که این احکام رو ذکر می‌کنه که اونها رو دیگه ما درک نمی‌کنیم. مدام به طور کلی اون پشتوانه ها رو که در مباحث علم و اصول در مباحث طلبگی اونها میگن مصالح و مفاسد نفس الامری و در علوم معرفتی این مسائل و مفاتن نفس الامری به حقایق تعبیر میشه که از نظر انسان اینها رو هم میدونن با زمان رم برنده رو بیان میکنن. این توضیح اجمالی میگرد این فراز از گردی برای این از که بدانی چه معارفی ما در دیر اون داریم. اون وقت عینه علیه السلام به مقتضای حال از این معارف پرده برداری کردن. دیگه بستگی گرده اون کسانی که با این معارف واجه میشن با چه مقدار از دقت با این معارف خلاصه مواجه بشوند و آنها را تحلیل بکنند. از این جهت در بین دانشمندان دینی بعضیشون فقط به مسائل فقهی موفق میشن الله عزیزنش که اون هم خیلی طولانی خیلی عجیب داره دام برسن چه این سال 50 سال باید کار اجتهادی بکنه تا یک مسئله شرعی رو به طور پارسی در اختیار ما بذاره با اون مبانی خاص بهش. ما آدم بخونیم یا نخونیم اول بکنیم یا نخونیم اما برای ما وظیفه خودش ما انجام میدیم. بعضی ها به مباحث دقیق‌تری از این مسائل وظایف عملی می‌پردازند، به وظایف نفسانی و روابط حالات انسان می‌پردازند، مسائل اخلاقی که اینو دقیقی کردن فقه را فقه اصغر اوسط اکبر. مسائل اخلاقی رو میگن فقه اوسط در دراسن. اون وقت این مباحث عملی و اخلاقی یک پشتبانه های حقیقی هم داره که اونم یه خیلی ضعیفه. افراد تیزبین‌تر از عالمان دینی به اون خلاصه معارف راه پیدا میکنن. که رو میگن فقه اکبر. که همه اینها در قرآن و سنت آمده اونها ما ها بنابرای ظرفیتمون چقدر توانش داریم این معارف رو بررسی بکنیم. که هر کدام از اینها یه شرایط رو یک برهای زمین های خاصی می طلبه و همه اینها هم معجورن به علم دین می رسن. منتها دین ظاهر داره باطن داره باطن و باطن داره. رب به ما اعنتنی و عزلتنی. خب این گفتاری از گذاشتی با اعانه خدا بود دیگه. خدا یک کمکه میگرد ما چگونه دارانستیم برای این مطالب رو دست بندی کرده عرضه بگاریم در پتون موارد این بروزباران دیم. مجاها با پیاده کردن این دستوران در هر جایی با جلالتش امت اسلامی اون عزتی که خدا بهشون داده رو دنبال میکنن و پیاده میکنن. خدا این عزت رو خواسته بر ما منتها اون یه وظیفه بنده و شماست که در روابط حال بین المسلمین دو نفری یا بیشتر همینطور در جامعه و همینطور در جامعه بین‌الملل ما این عزتی که خدا به نمون داده نمیسونیم. ما یه عزتی میگیم نوعاً به یه فردش بهنمون میرسه، بله ما در برابر کفار سربلندیم، این تنها نیست، تازه سربلندی در برابر کفار یعنی چی؟ نه شعوری داده، اول عزت فرهنگی باید داشته باشیم در برابر در حال بیگانه شرقی و غربی که دین ما لا شرقیه و لا غربیه، صراط مستقیمه، در برابر ظالمی و مظلومون علیه، این اولین مرحله است. هم فرد هم جامعه اسلامی در جمیع شئون باید عزت فرهنگی خودمون رو حفظ کنیم، بدانیم خدا با اولیای الهی برای ما چه فرهنگی را قرار داده، اون معارفی که برای ما قرار داده بشناسیم، در حفظ و حفاظت آن بکوشیم. خب جامعه اسلامی در این جهت مختلف بودند، نوسانات مختلف در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله یک عزت اول فرهنگی گسترده تحقق پیدا کرد در برابر نظام شرک، در این هم تحقیقا تحقق پیدا کرد، کم کم نبی اکرم صلی الله علیه و آله با تعالیمشون بینش ها رو دادن تا سال چندم هجرت بود که سوره براءت نازل شد، تا قبل از این یک مقابله علنی با شرک نمیشد بشه. حالا که آمادگی پیدا شده، از هجرت پیدا شده و حالا مسلمین یک عزت خلاصه محدودی پیدا کردن، یه زن خواهد کامل بشه، باید کعبه لمس وجود بتا و حاکمیت بت‌پرستا از بین بره. کی این کار رو کنه؟ هر کسی میتونه. اون کسی که خود مشرک بوده در یه زمانی میتونه؟ نه، باید کسی باشه که هیچ شرکی در وجودش نباشه. رضا ابتداعا اینا به خاطر نشون دادن چهره هاست دیگه، ابتداعا به خلیفه اول این معمولیت داده میشه، برو سوره براءت رو بخون، در وسط های را معمولیت میده از دانه خدا، نه این کار اون نیست، تو خودی یه مدتی پشت‌پرست بوده، این فقط کار خودت یا رسول الله یا شخصیت مانند خودت علی علیه السلام، حضرت میاد رو در بین راه میگیره و میره این کار رو میکنه و برای تکمیل قضیه این خیلی مهمه، اینا رو باید تحلیل بکنیم. وقتی که وارد مکه میشوند بت‌هایی که بالای کعبه است چجوری علیه السلام قد مبارک کردن بلند نبوده زیاد، آن کعبه هم چند متر بوده از دارد بالا، اگر میاد به بالا نمیتونه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله در ایوان به تعبیر حالا ظاهری نردبان می شود، فقط علی علیه السلام یک چنین جایگاهی داره که پاس رو گوش نبی اکرم صلی الله علیه و آله رو بزنه، هیچ کس جرأت نداره. نبی اعظم صلوات الله علیه و آله شخصیت کمیه، خدا به جانش ختم میکنه، نه امرو کرد نه وزید آنه. بنابراین اگر سلام کار رو دوشه من یکتا تو نظر میدونم این همه بطار میشه. به هر حال این عزت از جهت فرهنگی ظهور پیدا کرد، دیگه قرع و قرن شد نظام شرک. در روز قدیم خدا متعال فرمود دیگه از ایشان نترسیم، فلا تخشوهم وخشوهم، فقط از آن بترسیم. ترس از خدا با آمدن مسئله ولایت علی علیه السلام و اکمال دین یعنی چی؟ یعنی این که به هر حال از این بعد دیگه با من طرفی. اگر علی علیه السلام رو نپذیری، ولایت رو نپذیری، به هر حال چوب محکم میگذاری، ممکن است البته این چوب رو در دنیا نخوری، اما بعد از این عالم چوب رو محکم بده. خدا امت اسلامی رو باید امتحان کنه دیگه. این معنا تحقق پیدا کرد، منتها از این نفر بیفتن. اون عزت ظاهری هنوز هست، اون عزت ظاهری به هم نخونده، نه دقیقه بشه باشیم نشون اون عزته. علی علیه السلام تا جایی که این عزت ظاهری مسلمین حکومت داره باید این رو حفظ کنه، لذا از اون حق الهی خودش که ولایت و امامت باشد به طور موقت کوتاه میاد و مسائل دیگر رو میپذیره، چون اون مسئله خیلی مهمه. این مسئله اگر بخواد که حقا پیدا میکنه میدونه این دشمنان نشانه شرک داره، بهانه میگیرن این مسئله امامت علیه السلام رو برای برگشت به هم میشه. این نظام شرک دیگه به دهت و داره برچیده بشه، رضا علیه السلام با صبرش این نظام امامت را در بطن این نظام اسلامی حفظش میکنه. به هر حال این مسئله فرهنگی که نظام امامت ایجاب میکنه که ما معارف گوناگون زندگی خودمون رو با این نظام تطبیقش میکنیم، همچنین نظام توحیدی رو ایجاب میکنه. خدای متعال متعهد شده تا وقتی که مسلمین در حفظ این عزت اسلامیشون هستن به هم اقدار که هستن اونها رو کمک بکنه. لذا با تلاطم هایی که رخ داد در جامعه اسلامی، اما این ظاهر باقی ماند، چون به هر حال همه دعواها سر اصل اسلام دارد، اسلام ظاهری دارد، سر اسلام حقیقی بود که نظام عبادت باشه. اسلام حقیقی هست در بطن اسلام ظاهری، متعدده از این استفاده می کنند، ارتباط دارند. همواره امت اسلامی امتحان میشه در این که به طرف اسلام حقیقی بره تا اون عزت واقعی خودش رو بهش برسه که وصل به خدا بشه یا نه. اون وقت در پرتو این عزت اقتصادی هم می که باید مسلمی از جهت روابط اقتصادی تحت سلطه کفار نباشند. عزت سیاسی هم باید باشه از جهت سیاسی و اداره جامعه تحت سلطه کفار مشرکین که ولایت الهی رو نپذیرفتن نباید باشند. این همه آیات آمده که مسلمی با یهود و نصارا رابطه ولایت شما برقرار نکنید که شما را از ایشان خواهید که خب این مسئله بحث رو داره تحقق پیدا نکرد. اما به هر حال دشمنان حق و حقیقت و دین حقیقی و اهل بیت علیهم السلام کارهایشون رو انجام بدن، به گونه ای یهود که خیلی عناد سرسختی داشت به اسلام، مثلا به اسلام مسلمی، این خلاصه نقشه ها را می‌ریخت. مدام در چهره منافقین و اینها ظهور پیدا می‌کرد. امت اسلامی به طور صحیح و کامل نتوانست به این عزتی که خدا بهش داده است نائل بشه، که از جهت فرهنگی در شعور گوناگون زندگی جز نقشه خدا و اولیاء خدا دنبال نکنند. از جهت اقتصادی همچنین، از جهت سیاسی، از جهت شکل جامعه اجتماعی، خود شکل بزن جامعه اجتماعی اسلام جامعه بلاییه، این رو هم دقیق بسید باشید که همه تحت ولایت خدا، که در طول ولایت خدا ولایت ولی خدا رسول خدا و ولی معصوم باید باشیم، که اینها انسان را حفظ میکنه به سال تبدیلی میرسونه. غیر از این باشیم از حفظ ولایت شیطان اون ذلت هست. پس از جانب خدا انتعال عزت تمامه، اما جانب را ناشکری شده است. خود این اولیاء خدا انسانی رو تمام معنا فرض عزت خدا رفتن، خود انسان عزت رو ایشون داده، ولی اون که در اصل ظاهر عده‌ای مقابله کردن با این اولیاء الهی، اما خیال کردن با مقابله با ایشان اونها لجهمال شدن، نابود شدن. در همون واقعه حالا عاشورا شدیم، از لشکر و منصر همون روز عاشورا انقلاب بپاشون به نفع همون و همینطوره آمد. دشمن بازی وقت ظاهر پیروز شده، اما در واقع تحت اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام هی هدایتگری داده. این وقایعی که نگاه بکنید نشانه های عزت ها. حالا این خوری مردم خیال میکنه سر رو برده در تنور میره جایزه میگیره، خدا متعال
نور از در تو تلعلم بوده از تنور زنش میره و اون قدرها میره و همون براسفته میشه زندگیشو به همون زنی عمر کرده مرگون تا آخری که تو کوفه بود اصلا آب خود از گلوش بیرون نرد همون دن اول گذشت که کسش امید داره مرگون وقتی که رفت گذاره شده خطبه های به من بده خبون نوشه ای که قتل حسین رو بهت دادن به من بده گفت گم شد اونم گفت اینم گم شد امان زرد رو بیتر بهت رو باش حالت چیه گفت کسی که خسارت دنیا و آخرت کرد همین عمر سعدی که با عزت توخالی در برابر امام حسین اعتراف ریاضت فرمود بیا من تعمیم میکنم زندگی تو رو بعد نفذی رو بعد از فرمود امیدوارم که به گندم رو به نرسی مدخله کرد آقا به گندم رو نرسی به جوش میرسی به هیچ چیش نرسی این عزت الهی اینا رو دقت داشته باشید خدا سبحانه به این امت اسلامی لطف کرده که در این قرن این عزت را به ما داده تا یه حدی البته توانستی به عزت فرهنگی به عزت اقتصادی اجتماعی سیاسی برسیم اما هنوز اندر همه یک کوچه ای و خیلی فاصله داریم دشمن همینی چقدر حملاتش زیاد شده خب خدا متعال انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم این جایگاهی خدا برای امت اسلامی مؤمنین قرار داده است درست بفهمیم و حفظ و حراست بکنیم از